الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافذة ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تو این جلدم نیست، تو جلدم. و اما بحث اخلاقی امروز ما در ادامه ابواب احکام اشراح آداب معاشرت در اسلام که در جلد هشتم وسائل آمده، میرسیم به باب 150. عنوان باب اینه: باب و تحریم احصاء اثرات المؤمن و عوراته لعجل تعییره بها. عنوان باب این است: کسی شمارش کنه لغزش های برادر مؤمنشو و نقطه ضعف هاشو برای اینکه یه روز اونو سرزنش کنه و به رخ او بکشد. حدیث اولو میخوانم: عن ابن بکیر عن ابی عبدالله، روایتم از نظر سند روایت معتبریه. قال: ابعد ما یکون العبد من الله، دورترین حالات بنده از خدا، ان یکون الرجل یواخ الرجل، انسان دوست دیگری باشه، و هو یحفظ زلاتهی، حفظ کنه به خاطر بسپارد لغزش هایش را، فیعیره بها یوما ما، که یه روز به وسیله آن او را سرزنش کنه. حدیث دومم میخوانم که از این شدید تره. حدیث دوم از زراره است، عن ابی جعفر، اون از امام صادق، این از امام باقر علیهم السلام. قال: ان اقرب ما یکون العبد الی الکفر، نزدیکترین حالات انسان به کفر، ان یواخی الرجل علی الدین، اینکه کسی برادر دینی کسی باشه، فیحصی علیه زلاتهی، احصا کند و شماره کند و به خاطر بسپارد لغزش هایش را، لیعنفه بها یوما ما، برای اینکه یه روز به وسیله آن اونو سرزنش کنه و مغلوب و منکوب کنه. یه نکته مهمی که در اینجا از قبل عرض کنم این است که در هیچ مذهب و ملتی تا اونجا که ما اطلاع داریم، اون دقت در ریزکاری های مسائل اخلاقی به اندازه اسلام نشده. در اسلام خیلی در مسائل اخلاقی ریزکاری هست. می دانیم یکی از اهداف بعثت پیغمبر اکرم همون انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، هدف بعثت تکمیل مکارم اخلاق بوده. بنابراین اگر در مسائل اخلاقی نسبت به ریزکاری ها دقت بشود به خاطر همین هدف مقدس بعثت که یکی از اهداف از جمله جاهایی که اسلام روش انگوش گذاشته اینی که معمول در میان عده‌ای از مردم هست، برادر نسبت به برادر، دوست نسبت به دوست، زن نسبت به شوهر، شوهر نسبت به زن، شریک معامله نسبت به شریکش، کارمند اداره نسبت به رفیقش. مراقب باشن کجا لغزش میکنه، اون لغزش رو به ذهن بسپارند، یعنی یه بایگانی در ذهنش درست بکنن، پرونده سازی کنه برای رفیقش، هر لغزشی میکنه به خاطر بسپاره، تا یه روز بالاخره در بزنگاه اونو گیر بیاره، سرزنش کنه که اگر یه روز ازش رنجشی پیدا کرد همه اون لغزش ها رو به رخ او بکشد. دو تعبیر در این احادیث بود، یه تعبیرش این بود ابعد حالات انسان از خدا چنین حالتی که لغزش ها و زلات مؤمن رو احسا کنه تا به رخش بکشه. حدیث دومم فرمود اقرب الی الکفر، اون ابعد من الله، این اقرب الی الکفر. معلومش این خیلی اهمیت داره. وقتی هم دقت کنیم می‌بینیم بسیاری از مشکلات همینه. اولا بفرمایید کدام انسانه که این لغزش نداشته باشه؟ هر کسی یه لغزشی داره، نه یه لغزش، لغزش هایی داره. اینا رو انسان بیاد به خاطر بسماره، کینه توز باشد، یه موقعی که نیاز پیدا کرد این پرونده ها رو از مغزش بیرون بکشه و شروع کنه به ملامت و مذمت کردن و سرزنش نمودن، آبروی طرف رو بردن. این سبب بسیاری از اختلافاته. اگر لغزش ها فراموش بشه، من مسائل سرنوشت ساز اجتماعی سیاسی و همسالی را نمیگم، لغزش های معمولی که همه دارن، اگر لغزش رو فراموش کنیم، خدمت رو فراموش نکنیم، یه التیام حسابی در میان تمام افراد جامعه پیدا میشه. اما اگر به عکس خدمات رو فراموش کنیم، لغزش ها رو به خاطر بسپاریم، خیلی از اختلافات، جر و بحث ها، طلاق و طلاق کشی ها، جدا شدن شریک ها از یکدیگر، دشمنی برادرهای نسبی نسبت به یکدیگر، خوینا صاحب میشه. یادت اون روز چنین کردی؟ اونم میگه یادت هست چنان کردی؟ خب همینطور پرونده های همو بشمارند و لغزات و لغزش ها و زلات رو بشمارند و بعد هم تبدیل به یک کینه و عداوت عمیق بشه، از هم جدا بشه. چقدر زیباست که میگه فراموش کن. تو خودت در زندگیت لغزش های فراوانی داری، از خدا تقاضا میکنی خدا یا نادیده بگیر، اما نسبت به رفیقت یه لغزش هم حاضر نیستی نادیده بگیری. الان صفحه روزنامه های ما و وسایل ارتباط جمعی در بعضی از قسمت ها کم و بیش همینه، برای اینکه فلان کس کوبیده بشه یه لغزشی در 10 سال قبل داشته، ولو سرنوشت سازم نبوده، برمیدارند و اونو دو مرتبه عنوان میکنند و به رخ هم میکشند و همین باعث میشه اختلاف بین افراد پیدا بشود و نفران نسبت به یکدیگر بدبین بشوند و اعتماد از بین برود و یه پارچگی اجتماع متزلزل میشه، اونم در زمانی که احتیاج داریم همه متحد متفق یک پارچه باشیم. بیایید و از امروز تصمیم بگیریم. برادران و خواهرانی هم که این پیام ما بعدن به اونها میرسه تصمیم بگیرن که اگر لغزشی از برادر و خواهرشون دیدن اینا رو فراموشش کنن، خدمتی دیدن اینا رو پرونده کنن در مغزشون که یه روز جبران کنن. ببینن وضع جامعه عوض میشه، وضع خانواده ها عوض میشه. من میبینم بعضی از اقوام خویشاوندان هستن از هم دور کشی میکنن. چیه؟ میگه اون وقتی که من 10 سال قبل از مکه آمدم، این روز این آقا دیر دیدن من آمد. اونم میگه اون زمانی که من 5 سال قبل مریض بودم عیادت منو نکرد. حالا گذشت دیگه، 10 سال قبل دیدن کردن عیادت کردن نکردن این چیزی نیست که اینو پرونده کنی و بعد از 10 سال دو مرتبه مطرح کنی و باعث رنجش بشوی و عداوت و کینه درست کنی. فراموش کن، به خدا میگه خدای نادیده بگیر. چرا خودت این کار نمی کنی؟ تصمیم بگیریم اینطور باشه و تبدیل به طبیعت بشه. این مهمه، یعنی کار به جایی برسه که من خود به خود اصلا یادم بره. جنبه تحمیل بر نفس نباشه. بعضیا واقعا طبیعتشون شده، یادشون میره لغزش های دوستانشون، اما یادشون نمیره خدماتشون. میشه طبیعت. چقدر زیباست، چقدر عالیه. هر کدام از این نکات اخلاقی که در اسلام وارد شده واقعا برای نگهداری جامعه سالم مؤثر. بنده عرض میکنم آخرت سر جای خودش، زندگی دنیا رو هم با این دستورات باید زیبا، منظم، سالم، بدون دعوا و نزاکت زندگی دنیا هم به این وسیله میشه. برگردم حدیث رو بخوانم، این بحث رو پایان بدم. ابن بکیر نقل میکند از امام صادق علیه السلام: ابعد ما یکون العبد من الله ان یکون الرجل یواخ الرجل و هو یحفظ زلاته فیعیره بها یوم ما. حدیث دوم عکس اون بود، اون ابعد عن الله بود، این اقرب الی الکفر. عن ابی جعفر علیه السلام: ان اقرب ما یکون العبد الی الکفر ان یواخ الرجل الرجل علی الدین، برادر دینیشه، فیحسی علیه زلاتهی لیعنفه بها یوما ما. حدیث 1 و 2 از باب 150 از ابواب احکام العشره، آداب معاشرت، در جلد 8 وسائل. برگردیم به بحث فقهیمون با ذکر یه صلوات: اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. یه جمع‌بندی کنیم از بحث گذشته. بحث در این بود که احرام قبل المیقات حرامه. دو تا استثناء داشت. استثناء اول عبارت بود از نذر. اگر کسی نذر قبل الاحرام بکند، نذرش واجب العمل. نذر کرده از کوفه، از کربلا، از مشهد، از قم، محرم بشه، باید به نذرش عمل کند و محرمن لبیک گویان حرکت کنه بره به سوی مکه. شهرت فتوایی بر این بود، سه تا روایت داشتیم، دو تا ضعیف السند، یکی محل بحث، ولی مجموعاً معمول بهای مشهور من الاصحاب بود و گفتیم این کافی درجیته. سوالاتی کردن آیون، من یه توضیح دوباره بدم، سابقا بوده ظاهرا، بار دیگر توضیح عرض کنم که چرا شهرت فتوایی جابر ضعف سند میشه. چرا؟ در حجیت خبر واحد دو مبناست در اصول. یه مبنا این است که وثوق به راوی معیاره، راوی باید ثقه باشه تا قبول کنه، وثاقت راوی. مبنای دوم وثوق به روایت، به این روایت اعتماد کنیم. چیکار به راوی داریم؟ از قرائن مختلف وثوق پیدا کنیم به روایت که این روایت از امام صادق شد. حالا این وثوق سرچشمه هایی داره، گاهی به واسطه تضافر متعدد در کتب معتبر، روایت متعدد ولو صحیح السند نیست اما متضافره، از مجموع اینا انسان وثوق پیدا میکنه که این روایت از معصوم صادر شده. گاهی ممکن است محتوای روایت یه محتوای خیلی عالی است که از غیر معصوم صادر نمیشود، وثوق به روایت پیدا میکنه. گاهی میشه عمل مشهور، این بزرگان اصحابی که بی حساب و کتاب فتوا نمی دادن، اکثریت قاطعشون فتوا دادن، لابد از یک قرائنی فهمیدن، مخصوصا قدمای اصحاب وقتی مشهورشون این باشه فتوا بدهن به مضمون روایتی، قریب العهد به زمان ائمه علیهم السلام بودن، لابد حساب و کتابی در کار بوده، باعث میشه ما به روایت وثوق پیدا کنیم. و صحیح مبنای دوم، نه مبنای اول، وثاقت راوی شرط نیست، اون یه راهه، یه راهه، نه تنها راهه. وثاقت وثوق به روایت شرطه، خواه از ناحیه ثقه بودن راوی باشه، از ناحیه شهرت فتوایی باشه، از ناحیه تضافر باشه، از ناحیه علو مضمون باشه، از هر ناحیه‌ای میخواد حاصل بشه. بنای عقلا بر اینه. عقلا نمیگن راوی حتما ثقه باشه تا حدیث قبول کنیم، میگن حدیث باید مورد وثوق باشه. در اخباری که بین عقلا معموله، وثوق به اخبار رو معیار قرار میدن. بسیاری از خبرگزاری ها هستن که ممکن است از فاسق هم فاسق تر باشن، اما قرائن و شرایطی سبب میشه که انسان وثوق به روایتشون پیدا کنه، روایتشون رو نقل میکند و سخنشون نقل میکند و خبر و خبرگزاری کرده. خبرگزاری بعید دروغ بگه، آبروی خودش ببره، دو سه تا از خبرگزاری ها گفتن، اعتماد پیدا میکنه. بنای عقلا در حجیت خبر واحد وثاقت وثوق به روایت، خواه از ناحیه وثاقت راوی باشه یا از نواحی دیگر. با این توضیحی که عرض کردم در مسئله اصولیه، دیگه سوالاتی که متعدد شد از من جواب سوالاتو دادم. بقیه هنا امران. الان داریم وارد میشیم. بقیه هنا امران. الامر الاول این است که متعلق نظر باید راجع باشه. راجح بودنش هم باید قبل از نظر باشه تا نظر بهش تعلق بگیره. نمیشه از ناحیه خود نظر رو چان حاصل بشه، این که دور لازم میاد. تکرار میکنم، متعلق نظر باید راجح باشه و رجحانش در ظرف متقدمه بر نظر باشه، نه از ناحیه نظر رو چان پیدا کنه، این که دور لازم میاد. و در ما نحن فی چنین نیست، متعلق نظر حرامه. الاحرام قبل المیقات حرام باطل. حالا جناب عالی میخوای با نظر حلال نه واجبش کنی، چرا هم میشه؟ این سوالی است که در این مسئله تقریبا برای همه فقها مطرح شده، در مقام جواب برآمدن. سه تا جواب داده شده که دو تاش مخدوشه، یکیش قابل قبوله. اما جواب اول این از هر عامی قابل تخصیص است، این عام هم تخصیص بخوره. یجب ان یکون متعلق النظر راجحا عام الا، چیز غریبی نیست تخصیص عمومات. قاعده ای که شما در باب رجحان متعلق نظر میگید این قاعده یه عامه، این عام قابل تخصیصه. دلیل بر تخصیصی نصوص که داشتیم، هر کجا دلیلی نصی بر تخصیص باشه چکار میکنیم؟ تخصیص میدیم عموماتو. این جواب اول، تخصیص قاعده به واسطه نصوصی که در مسئله وارد شده. ولی این جواب درست نیست. یه وقتی یه چیزی جز ارکانه، ما ارکانه که نمیم تخصیص بزنیم. من یه مثال بزنم غیر از محل بحث، بعد بیام محل بحث. شما میگید در عبادات قصد قربت معتبره، حالا یه روایت یه جا وارد بشه بگه آه قصد قربت در نماز عید لازم نیست، میگه نمیشه. این قصد قربت از ارکان عبادته، اگر قصد قربت نماشه عبادت اصلا نابود میشه، قابل تخصیص نیست، آبی از تخصیصه. ارکانو که نمیشه تخصیص زد، ماهیت از بین میره. نظرم همینه، شما نظر که میکنی میخواهی یک امر قربی رو به خدا تقدیم کنی که خدا به خاطر آن به تو عنایت کنه، مشکل تو حل کنه. باز مثال عرض کنم، شما میخواهی فلان آقا کار شما و مشکل شما رو حل کنه، یه هدیه براشون داری. آیا هدیه ای میبری که مورد علاقه اوست یا مورد تنفر او؟ بنده یه هدیه ببرم که مورد تنفر او هست و بگم آقا برگ سبزی است تحفه درویش، چه کند بینوا ندارد بیش، برم خدمتتون عنایت کنید این گره از کار من باز کنید. میگه به سر خودت بخوره هدیه‌ای که آوردی و مشکلت. خب باید یه چیزی ببرم که محبوب او باشه. خدا نیاز نداره، مثال عرض کردم. ولی من به درگاه خدا میرم میخوام خدا مشکل رو حل کنه، باید یه امر قربی به جا بیارم، نه یه امر حرام. خدایا من غیبت این مسلمان میکنم، به خاطر این غیبت مسلمان که کردم مشکل من حل کن. اینکه معنی نداره. بنابراین جواب نیست. اینا به ماهیت نظر توجه نکردن که قربی بودن، راجع بودن، نمیگم قربی بودن، راجع بودن قربی به معنای عام، راجع بودن از ارکان نظر قابل تخصیص نیست. این جواب اول. حالا میرسیم سه تا جواب بالاخره یکیش حل میکنه. مثلا جواب دومی که دادن، گفتن احرام قبل المیقات ذاتن حرام نیست، حلاله. آمدن تو حرمت دخالت کردن. جواب اول حرمت قبول کرده بود، استثنای قاعده زن. جواب دوم قاعده رو استثنا نمیزنه، میگه اصلا احرام قبل المیقات حرام نیست، حلاله. خوبه. این که گفتن حرامه چون رد هدیه الهیه است. خدا برای شما تسهیل کرده، گفته از میقات و الا قبلش هم عیب نداره، تسهیل کرده گفته از میقات و الا قبلش هم عیب نداره، خدا آسان کرده. حالا تو میایی از قبل میری و هدیه الهیه رو رها میکنی، اهانت به هدیه الهیه است. حرمتش بالعرض نه به ذات، از باب رد هدیه الهیه. و در مورد نظر اجازه بدی، و در مورد نظر رد هدیه نمیکنه، نظر کرده. رد هدیه الهی نیست که حرام باشه، بی‌اعتنایی به تسهیل پروردگار نیست که حرام باشه، به خاطر نظرش داره قبل الاحرام، قبل المیقات محرم میشه. پس محرم شدن قبل المیقات به خاطر نظر رد هدیه الهیه که نشد، بنابراین حرام نیست. ذاتنم که حلال بود، بلعرض حرام شده بود. نمیدونم عرضم معلوم شد یا نشد، ولی شفاف بود. خب و اما جواب، بله، احرام از میقات از باب تسهیله، از باب رخصته، ولی قبلش هم جایزه. و اینکه تحریم کردن، تحریم هدیه است، رد هدیه است. جواب این است که نظر کارو بهتر نمی کنه، بدتر می کنه. یه وقتی من میام رد هدیه شما می کنم، یه وقت قسم می خورم رد هدیه کنم، کدامش بدتره؟ قسم بخورم که رد هدیه کنم، نظر کنم که رد هدیه کنم، عهد کنم که رد هدیه کنم. اگر رد هدیه ملاک و حرمت باشه، نظرش بدتره، اقبحه، زشتره. این راه حلی نشد برای مسئله. و اما راه سوم که مشکل رو حل می کنه، خب اینا میخوان یه فرضیه، میدونید در مقابل شبهات یه فرضیه مشکل حل میکنی، میگن یه احتمال این تو باشه، نس که داری که میگه جایزه، با این یه احتمال نس از مخالفت قواعد میفته، مخالفت نداری. همیشه در مقابل دلیلی که مسلمه شبهه، اگر ایجاد شد ما یه احتمال در این شبهه بدیم، مشکلمون حل میشه. و اما چی؟ میگه خدایا من نذر کردم علی رغم رخصتی که به من دادی که از کوفه محرم نشوم، نذر میکنم بی‌اعتنایی به رخصت تو کنم و محرم بشم. معنیش اینه. خب دیگه نظرش همینه دیگه، هر کسی نظر میکنه از کوفه و بصره و کجا محرم بشه، معنیش این است که علی رغم رخصتی که دادی من نظر خلافش کردم. پس چرا نظر قبل چرا احرام قبل میقات حرامه؟ باید یک عنوانی بهش پیدا کنی. دو چیز مسلمه، یکی احرام قبل میقات حرامه، یکی هم نظرش صحیحه. با قبول این دوتا باید مسئله رو حل کنی. این دو اصل رو قبول کنی بعد حل مشکل کنی. و اما راه سوم که راه خوبیه و آن این است، شارع مقدس دیده است که با نظر کردن یه عنوان راجحی در این احرام مرجوه قبل المیقات پیدا میشه که به خاطر اون عنوان راجح اجازه نذر رو داده. تکرار میکنم، به سبب نذر یه عنوان راجحی پیدا میشه در این احرام قبل از میقات. چه مانعی داره که رجحان از ناحیه نذر بیاد؟ نگه دو لازم میاد. چرا؟ برای این که اونی که شرط صحت نذره رجحان این نذر نیست، رجحان اندل عمل. خیلی فرقه. ببینی رجحان اندل عمل معنیش این است که الان بله الان احرام قبل المیقات رجحان نداره، ولی با نظر من این العمل رجحان پیدا میکنه. این دیگه مشکل حل میشه. سببش نظره، نظره. اما ما میگیم رجحان این دور از اینجا پیدا میشد که رجحان این نظر لازم باشه. میگی نظر باعث رجحان میشه، رجحان شرط نظره، دو لازم میاد. اگر رجحان این نظر شرط صحت نظر بود دو لازم میامد. نظر متوقف بر رجحان، رجحان متوقف بر نظر. اما اگر رجحان این العمل، عمل باید قربی باشه، هینا نزد بزومی نداره، عمل باید قربی باشه. از امروز میبینم فردا را که میخوام حرکت کنم هینا العمل راجح شده. این رجحان از کجا آمده؟ از نظر من ناشی شده. این دیگه دوری لازم نمیاد. نه صحت اینطور نیست. رجحان این نظر ما شرط نمیدونیم. از این که سه تا روایت داریم، باز تکرار میکنم روایات آمده گفته صحیحه، یه مشکل پیدا شده و اون مشکل قاعده رجحان نظره. این مشکل رو با یه احتمال از کار بندازیم، روایات عمل میکنیم. دلیل ما روایاته، دلیل ما روایاته. بله نظیرم میتواند داشته باشد، کسی از چیزی خوشش نیاد، مولا از چیزی خوشش نیاد، ولی من نظر میکنم این کار انجام بدم. او میبینه وقتی من نظر کردم معلوم میشه من به او علاقه دارم، از این منظور من این عمل خوشش میاد. یعنی این نه سبب میشه که من بفهمم این دوست من نسبت به من علاقه داره، و همین علاقه سبب میشه که اون عملی که انجام میده مورد علاقه من بوده باشد. بگذرم، باز باید تکرار کنم، باز باید تکرار کنم، دو چیز اول درست شده: احرام قبل میقات حرام، نذر دلیل داریم صحیحه. هر کجا دلیل پیدا کردید که فلان حرام با نذر جایز و واجب میشه، در اونجا هم میگیم نذر یه عنوان راجعی ایجاد میکنی. دلیل بر صحت رو فراموش نکنی. اگر ما دلیل نداشتیم بر صحت نذر، که این حرفا رو نمیزدی، میگفتیم نذر قبل میقات باطل. چرا؟ چون قاعده رجحان در باب نذر ایجاب میکنه. روایت داریم صحیحه، به یه مشکل برخورد کردیم که با این قاعده چطور کنار بیار، میگیم یحتمل با شارع مقدس که عالم به اسرار و مصالح و مفاسد است، مشاهده کرده که با نظر من یه عنوان رجحان این العمل در این منظور پیدا می شود و لذا اجازه داده و سه تا روایت آمده و گفته است نظر واجب العمله. در باب صوم در سفرم میگن، ما نمیگیم، میگن روایت داریم. اونجا هم روایت داریم، اونجا هم روایت داریم. اگر روایت نمیداشتیم در صوم فی سفرم نمیگفتیم. بله، نه نه، قبل العمل باید راجع باشه، نه قبل النذر، قبل العمل باید راجع باشه. یعنی فردا که میخوام محرم بشم، الان که میخوام نذر بکنم، لازم نیست راجع باشه، نیست، نباشه. اما در فردا که میخوام محرم بشم باید راجع باشه. اینجا ما همینه، من الان نذر میکنم در حالی که راجع نیست، اما این نظر من سبب میشه که فردا رجحان پیدا کنی. از کجا علم غیب پیدا کردی که این رجحان پیدا میکنی؟ به وسیله اون سه روایت. اون سه روایت
کاشفه، کشف که بکنه. پس چرا امر نشده اگه کشف از رجحان ذاتی کرد اون سه روایت؟ چون پس چرا امر نشده؟
امر کردی، گفت فلیفه. در سه روایت گفته فلیفه. قبل از نذر روشان نداشته، به نذر روشان حاصل شده، میگه فلیفه، امر کرده. این راه حل، راه حل بسیار خوبی است و قابل توجه. مثل اینکه وقت اون تمام شد، دنبالش من این مسئله امر ثانی باقی مود، امر اول رو جواب دادیم و صلی الله علی سیدنا